بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. اعوذ به من شر نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. أحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یکی از چیزهایی که سبب میشه برای تذکر و توجه به ذات اقدس الهی، ملاحظه حوادثی که در ازمنه قبلی پیش آمد کرده. و شاید برای همین جهت است که ذات اقدس الهی در قرآن مجید از حضرت آدم گرفته تا خاتم، اونهایی که قصه شون آموزندگی داشته، داستانشون مایه عبرت بوده، در قرآن مجید یادآور شده. غرض اصلی داستانگویی نبوده که مجلس گرم کن باشه، بیه موسی همسر شده، عیسی همسر شده، نمیخوان توش عبرت بگیره. انبیا را بسیاری از اینها خداوند داستانشون فرموده. رسولان قد قصصناهم علیکم و رسولان لم نقصصهم. خدا فرموده یه دسته رسولان را داستانهاش را گفتیم، یه دسته را نگفتیم. اون گفته هاش امده امده هاش بوده که نه فقط نبوتشون امده بوده، نه حوادث و عبرت آمیزش امده بوده. و بعد از این انبیای سلف، حوادث بعد از اسلام هم اگر تاریخ نویس ها خیانت نکنن، پس پیش نکنن، بالا و پایین نکنن، مطابق روز تاریخ ننویسن، اونه که واقع مطلب بنویسن، این هم یه نحوه از تبلیغ است، یه نحوه از تبلیغ دین، ذکر حالات سابقین است، چه خوباش چه بداش. لذا اگه یه وقتی میگن فرون پادشاه هم چه شد، فرون پادشاه هم چه شد، فرون عالم هم چه شد، اینا آدم نظر به اون داستانش نکنه، ببینه چی ازش در میاد، اون وقت این پند میگیره، قهرن اثر داره، اثر طبیعی داره. البته در هفته های قبلی عرض کردیم راجع به وحدت دانشگاه و حوزه علمیه، یعنی نیمه کارمون به وعده داده بودیم که سطح مشاهد در هفته های وعده، اما امشب چون میخواییم مختصرتر کنیم، حالا قصد نظر میکنید اون باید وقت زیادتری میخواد. امشب فقط چون خیلی از رفقا تذکر دادن که داستان مدرسه فیضیه را یادآور بشیم که در سنه 1382 قمری 42 شمسی بود و موقع قریب 41 سال 3 سال بعد از رحلت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، قبل از آنه که امام را بگیرند، چون دو دفعه ایشون را گرفتند، یه دفعه بردن تهران، دفعه دیگر را یک سر ترکیه. دفعه اولش که تهران، قبل از آنه که این دو دفعه تحقق پیدا کند، این داستان فیضیه شما شد. به نوع اجمال و گزیده فهرست مانند، دستگاه دولت خیال کرد که آقای بروجردی که از دنیا رفت دیگه دین صاحب نداره، مسلمان هم صاحب ندارن، هر کار دلشون میخواد بکنه. روزنامه ها شروع کردن به پیش بینی هایی کرده بودن که زمان آیت الله بروجردی نمیتونستن این کار را بکنن، و خود ایشون هم فرموده بود مادامی که من زنده ام نمیگذارم بعد از رحلتش حتی چهله آقای بروجردی را نجاشتن در قوم، گفتن هیئتی قدقم دونه دونه هر که میاد بیادم، هیئت بنا بود یک شهری بیاد برای چهله، یه شهر 200,000 جمعیتی چادر بزنند همه را جوگیری کرد اوناش بمونه. لیکن شروع کردن به اون مأموریتی که داشتن، مأموریت وطنم، خودش کتابی نوشته بود خودش، اون مأموریت ها را انجام دادن. عبارات تهدیدآمیز، بعضیاش تطمیع آمیز نسبت به علما، تهدید آمیز که برخلاف منویات مقدسه اعلی حضرت فرعون اگر کسی اقدام بکند چنین و چنان میشه، یه اصطلاحاتی نوشته بودن اوناش بمونه. از این طرف هم علما، نجف اشرف که اطلاع نداشتن که ایران چه خبره، اطلاعش هم اگه باشد مطلعین که اطلاع میدن گاهی وقتا برخلاف اطلاع میدن، اما اینا اینجا میدیدن، اینا دیدن که جور نیست قضیه ایالتی و ولایتی را پیشنهاد کرده بودن به نام نخست وزیر اون زمان علم ندم کیف را. که تمام امور اجتماعی یکیش این بود که زن و مرد مساوی هن، زن رئیس شهربانی بشه، فرماندار بشه، زن سر خدمت نظام وظیفه بره، دخترها رو بر نظام وظیفه، هرچی که مرد ها انجام میدن تساوی و حقوق اسمش رو گذاشت، هم برخلاف قانون مشروطیت بود هم برخلاف ضرورت اسلام. علما هم در وظیفه دارن که اونایی که طلبه ها که خب میارن میزنن میکشنش، اما مراجع را به این زودی جرأت نمی کردن این کار بکن. اینا همه شون شروع کردن به اعلامیه دادن که این برخلاف هست. کار به جایی رسید که بنابود که در روز معینی در تهران جمع بشن مسجد آسید عزیز الله که مرحوم آیت الله خونساری که عوض اعلامیه نمیداد اونم اعلامیه، جمع بشن اونجا بگن که این حرف باطله، اجتماع کنن همه تهران کذایی. از اون طرف روزنامه‌نویسی هایی که نوکر بودند اینا همشون در مقابل کفار خارجی غربی و شرقی وانمود کردن که اینا برای میگن نفت گرونه، برای ارزونه نفت جمع شدن اینجا. خیلی این وسیله میخواستن خونسا کن، اما مردم خودشون میفهمیدن، بازاری ها و اداری ها همه تعطیل، برای نفت که اینجوری نمیکنند که حالا 5 گران گرونه یا ارزون. اون سر نگرفت، بالاخره نصف شب برای مراجع دینی که بودن معروف تلگراف کردن که اون ایالتی و ولایتی فعلا، یک کلمه فعلا اضافه کرده بود، باطل، لغو. یه دسته از دانشگاه یه پارچه بزرگی نوشته بودن، آورده بودن قم، منازل مراجع می رفتن، این مراجعی که همه از دنیا رفتن، نوشته بودن که دولت باید از این پیشنهادش توبه کند. فعلا معناش این است که بعد ها خیال داری، هم درس خوندن می دونن که مفهوم دارد فعلا، یعنی الان حالا یه ما دیگه دوباره سر می گیره، یک سال دیگه از همین میگردوندن تو خیابانهای قوم و در خاتمش رفتن منزل امام که الان وقفش کرده، آقا احمد فرزندشون وقف کرده منزل امام پسندیده اخویش. بنده هم گاتیش اومدن در این آخریه از منزل که اومده میرون، جمعیت این خبر نداشت. ایشون هر یکی از این علما خب آهسته همون مطلب میگفتن، درست نیست اما آهسته تر بزن. ایشون با شدت حرارت سخنرانی هایی کرد که حاصلش درست نیست، از ریشه خبر داشت که چه خبره. اون گذشت. دفعه دیگر که وقت حالا یه هفته یا کمتر زیادتر طول کشید، روزنامه را دوباره نوشتن به اسم شاه. شاه گفته باید اینجوری بشه، نه نخست وزیر، یه مخالفت شاه که نمیشه دیگه. و بازم اینها قیامشون به همون اعلامیه بود، اعلامیه داشتن که برخلاف منزل هر یک از این مراجع شبی یه جا جمع میشدن خودشون، که همراه هم کسی نباشه، خودشون خود مراجع بود، همه از دنیا رفت. اون وقت اینا شاه گفته بود رفراندوم میکنیم، به اصطلاح آراء عمومی، معمول شده است که الفاظ فرانسوی و آلمانی رو اینجا رواج میدن، نمیگن آراء عمومی میگیره، میگن رفراندوم میکنه. مردم خیال میکنن رفراندوم یعنی چی؟ یعنی جبرئیل از آسمون میاد چیه؟ رفراندوم میکنیم آراء عمومی، معناش اینه که رای میگیریم. اون موقع ایران 17 میلیون جمعیت داشت، به زور درست کردن 6 میلیون جمعیت، گفته بود شاه درست میگه، مثلا گفته بودن مردها باید که زنها نه، اون زنها رو لغو کرده بودن، اونی که اولش اینا قیام کردن. گفته بودن 6 میلیونش هم زنه، که 6 میلیونش هم بچه کوچیک 18 میلیون میشه، معناش اینه که همه ملت قول دادن که این درسته. علما جمع شدن بر طبق قانون مشروطه نوشتن ماده فلان و فلان و فلان، رفراندوم شاه حق نداره رفراندوم کنه، رفراندوم وظیفه شاه نیست قانونا، نباید اصلا در این کارها دخالت بکنه، مجلس باید چی باید، مجلس هم کم چیزی نگفته، مجلس اون زمان همه شون امضا کردن که رفراندوم غلط. امام یکیش آقای گلپایگانی، آقای نجفی، آقا مرزای حائری، آقا رضای سر، فرزند آقای سرار سر، سرار سر در دنیا رفت، هفت نفر، آقای زنجانی، آقای سرار زنجانی، آقای سرار دمای زنجانی کی جا نماد مدرسه نمادی خون، هفت نفر امضا کردن که شاه حق رفتان دوند. اونها دیدن که این کار شاه را لغو کردن، یک کم کمک شدت زیاد شد، زورگویی زیاد شد، شبیه همین کفار صدر اسلام که هرچی دن با دلیل بیارن، قرآن همه میگه که اینا دروغ میگن، منافقن، شبانه جمع شدن همچی میگن فلان فلان، زدن به زور، اینا هم زدن به زور. امام رضوان الله تعالی علیه اعلامیه بزرگی نوشت که در پارچه ها همه نوشته بودن، پارچه های سفید زده بودن در جاهای عمومی که این میخوان چنین کنن، میخوان چنان کنن، میخوان دخترها را سر نظام وظیفه ببرن، میخوان قرآن از بین ببرن، میخوان ملت را از بین ببرن، همه اینا امام نوشته بود. یکیش اومد سیف یزد، پارچه بزرگی از طرف طلاب و مدرسه، یه دسته بودن که کمک زیاد نکردن در این کارها، که نوبت اینجا که رسید اونها دیدن که مطلب آسونی نیست، باید خیلی زور بزنن تا کار پیش بره. یک نفری که مطمئن بود من به کسی نمیگم، اما اون موقع طبیعی من تعریف که خودش جز ساواک ها بود، گفت نصف شب به ما خبر دادن 4000 نفر باید بره گم، تصادفاً فردای اون روزش مدرسه فیضیه 25 شوال از طرف آیت الله گلپایگانی، همیشه مأمورش بود که روزهای وفات ایشون در مدرسه همه ائمه ایشون رو مجلس میگرفت، 25 ایشون گفت، 2 نفر که آلتاهای که حاج انصاری، که حاج انصاری معروف شد، اینا من برای معروف قم بودن منبر می، این 4000 نفر که وارد قم شدن با لباس مبدل، لباس واقعیشون از گارد شاهنشاهی بود، نظامی بود، اما لباس کس چلوا همه پوشیده بودند. اول بنا بود برن مسجد امام شروع کنن، مسجد امام حسن عسکری، جمعیت مردم زیاد، اونا گفته بودن مسجد امام مردم هند و بازاری هند و اینا، با اینا کار نداریم. بعد گفته بودن میریم منزل خود امام در اون کوچه پس کوچه ها اونجا شروع میکنیم، اونجا میزنیم میکنیم. امام شنیده بود، فرمود اگه اینا بیاد اینجا من میرم مسجد اعظم صحبت میکنم. دیدن دو طایفه میشه مردم، خب معلومه که مسجد اعظم ویل نمیکنم بیان اونجا برام آرش کار میکنم. تصمیم گرفتن بیان مسجد فیضیه. گفتم مدرسه فیضیه چون مرکز روحانیینه، اونجا بیشتر هم جمع میشن، خواسته باشین اینا رو اذیت کنیم وسیلش بهتره. قهری این که 4000 نفر با ماشین پیاده بشه بیاد مدرسه، 4000 نفر دیگر هم زمینه میشه که اینا برای چی آمدن اینجوری، که این 4000 نفر که از بیرون مدرسه پیاده شدن وارد مدرسه شدن، یه مقداری 1000-2000 آمده بود، یکی ساخت مجلس هم اینجا برقرار بود، به آیت الله گلپایگانی خبر دادن که شما امروز نیایید، مدرسه وضعش جور دیگره، خطر داره. ایشون فرموده بود درست نیست که مجلس مال من باشه، خودم نیام، من رو ندارم، میام هرچی میشه بشه دیگه. دیدن دفاقا که آقای گلپایگانی که از بیرون مدرسه با ماشون موقع تا دم مدرسه میذاشته بیاد، این سنگ فرش و این حرف هایش کنه بود در میدون، اینجا کهشون پیاده شد یک نفر به او سلام نکرد، قلن سید هست، پیر مرد هست، مرجع هست، هیچ چیم نگرد اقلا بادن سلام بکنه هیچ کدوم ماموریت داشتن دیگه ماموریت اگه سلام بکنه نشون میکنن او را بیرون میکنن چیکار داری بود اما ما به سر سلام میکنی مثلا اینجوری یک نفر بهش نگفت سلام او هم کوچه کردن آمده مجلس خودش آمد خیلی خوب آل طه رفت منبر تموم شد بعد حاج انصاری رحمت الله علیه که غالبا هم ایشون احادیث میخوند و منبرهای خیلی منبرهای خوبی داشت او که رفت منبر اینا شروع کردن به صلوات فرستادن یقدر که صحبت کرد وسط منبر های اللهم صلی اللهم صلی اصلا صلی اللهش قبول ندارن گارد شاهنشاهی نه نماز نه روزه نه دین نه خدا هیچی فقط پول اینقدر میزن میان اینجا ایشون نمیدونست چه خبره سر منبر گفته بود که صلوات فرستادن به اختیار اون متکلم است که سر منبر هر وقت من گفتم صلوات بفرستید صلوات بفرستید اینا دوباره اللهم صل دوباره الله دستور بود دستور بود دستور رئیسشون بود کم کمک دید نه مسئله پای منبری نیست که بیان پیامبر گوش بدن موعظه بشنون آمدن موعظه را خراب کنن در اثر این های اللهم 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 حاج انصاری را کشیدن پایین هیچ کس هم جرات نمی کرد جوانهای قومی را دوش گرفتن اون وقت این خیابان ساحلی بعد از مراجعت امام از پاریس درست شد اون موقع متصل به همین روز خونه متصل به مسیح فیضیه بود خیابانی نبود خیابان ساحلی که حالا میگن جوانهای قومی را دوش کردن بردن اونجا آویزون کردن از بالا اون پایین جوانهای دیگه گرفتن یا گذاشتن تاکسی ببرن که یا نکشندش از این طرف هم ایناش رئیس داشتن یه هشتک میکشید من همه جمع میشدن یه جا دوباره یه هشتک میکشید همه متفرق میشدن همینجوری مردم را حیارا دیگه مجلس به هم خورد هجوم کردن داماد اصلا گلپایگانی آقای علوی بود بغلش نشسته بود خیلی پیرمرد بود مرحوم شد سیدی بود علوی پیرمرد ریشش سفیدتر از آقای گلپایگانی بود او بود همشیرزاده ایشون سید محمد اونم مرحوم شد اونم خادمش بود اونم حوله هاش اونجا واسه بود که مثلا بعد دیدن که اینا میخوان حمله کنن آقای گلپایگانی رو بکشن حالا یا به نام گلپایگانی یا به خیالشون امام مثلا اینا بکشن اینجوری عده‌ای از فضلای حوزه که قد بلند و هیکل بزرگی داشتن یکیشون حاج غالی صافی اخوی یا اصرار صافی اخوی بزرگش ایشون هیکل بزرگی داشت و قوی بود دوست از توی جمعیت کشتن بردن به این حجره بغل دومی نه اولین دومی اونجا قایمش کردن زیر تخت اونا میزدن میزدن دیگه نگذاشتن که الان اشربه عده از طلاب رفتن خدمت ایشون گفتن اجازه بدید ما هم دفاع کنیم یعنی درخت های مدرسه را بشکنیم با چوب بزنیم با اینا دفاع آقا فرموده بود اینا میخوان مدرسه را میدان قتلگاه قرار بدن دست نزنید هر کار میکنند بکن شما دست نزنید اطاعت ایشون هم خب تندازه بهتر از ما آشناتر دیگه اینا دیگه چوب نکشت دست نزن اونا وقت یه طرزی جورش جور کرده بودن که شخصی ها را بزنن بیرون طلبه ها بمونن جلو دالون باید طلبه که میاد دست بسینش برگه اون یکی ها که میرفتن کار نداشت بنده هم یکی از اونا بودم که تو جمعیت بودم اما ها در موقع بزن بزن یا ندیدن من امامه دارن یا چی من رفته بودم تو دارون رفت با عده از بازاری ها عده دیگر از طلاب که موندن اینها بنا کردن مشک کردن و چیز کردن هشتک کشیدن و چیز زدن و تب زدن و شیپور زدن و فلان اونا هم شروع کردن بزدن طلاب را می گفتن بگید جاوید شاه، بگید جاوید شاه. یه نفر اصفهانی مرحوم شد، آقای گلپرگنی بعد از مدتی به من این را فرمود، فرمود این یکی از اونهایش که این جمله را می گفت. بهش گفته بودن بگو جاوید شاه، گفته بود که من کی گفتم نه جاوید شاه که تو حالا میگی بگو جاوید شاه. دیگه این دلیوری میگه آزادش کردن، یعنی دیونه است. جاوید شاه مقابل جاویدن لقمه که نی، اونم زرنگه. اینجوری گفتم من کی گفتم که نه جاوید، تو حالا میگی جاوید. خیلی خوب، همینجوری آقای علمی متولی مدرسه بود، اینقدر زدندش بگو جاوید شاه، بردندش در محبس با سیگار، با آتش سیگار پشتش رو داغ میکردن. کشان نمیگی جاوید شاه، متولی مدرسه بود، مدرسه فیزیه و دارشفا و مدرسه آقای بورژردی که مدرسه خام بهش میگن از طرف آقای بورژردی. این طلاب مظلوم اکثرا جوان فارس و ترک و تبریزی، عراقی، میانجی، شیرازی، هر کی بود دیگه، قاطب بود دیگه، ده بزن دیگه. گفتنی نیست که آدم بیان بکند، اینا اجمال مطلب است که عرض میکنم. در کثیری از حجرات طلاب که پناهنده به حجره خودشون میشدن، میرفتن میزدن با باباتون، کلامسی هم کلشون گذاشته بودن، میزدن همه خونین میشد. همه بنده خودم از حجرت آدم منتقل منزل شده بودن، دو نفر جوان بودن، یکیش خراسانی بود که اصفهانی، اوایل جوانی شده 20 سال. اینقدر کله این ها باتون زده بودن، تمام اون رخت خواب اون همه خون ریخته بود، خون طلبه ها. تو خود مدرسه فیزیه هم لخته لخته بالا و پایین، هر کجا نگاه میکنی لخته خون ریخته، عبا و قبا و امامه و همه ریختن به همدیگر، این ها زدن. اگر هر جور آدم شقی بود تا چند روز می آمد مدرسه گریش می گره. این مدرسه که نبود که، این تشکیلات بعد به برکت خون اونا این مدرسه را درست کردن. مدرسه قدیمی بود، زمینش هم صاف بود و جراش هم خراب بود، نه این اسمه های شریفی که نوشته شده. بعد از انقلاب اون متولی اولی که مرحوم شد تهرانی بود، او درست کرده این اسامی چارده معصوم و فران و سردر مدرسه که نوشتن بقیت الله خیلی ناکه همه را کاشی و بساط، اون نبود، هیچ کدوم نبود، از دم همه را بعد درست کرد. همون موقع ما چند تا از بسی که انسان در دو صورت میتونه از شعر بگد، یکی خیلی که بد میگذره، یکی هم خیلی که خوش میگذره، به جوری بود که انسان نمیتونه طاقت بیاره. یه چند تا شعر همون موقع من پیش خودم گفتم، نه همون روز، چهار روز بعد از او در تاریخش نوشتم 29 شوال 1382. اون اشعار را بعد میخواستیم چاپ کنیم، گم شد، هر چه گشتیم پیدا نشد. تا بعد از انقلاب و رحلت امام کتاب مبسوط شیخ طوسی دیدم، گذاشتم پشت مبسوط. حالا من ساعت اینجور بود، اگه اون موقع چاپ میکرد رای گردن رو میکشیدن و پاره میکردن میخوادن دور دیگه. مصلحت این بوده یا چجور بوده نمیدونم دیگه، بعدا پیدا کردیم. حالا میخواستم چند تا از این شعرها را بخونیم محضر آیون، استغاثه به ذات اقدس الهی و به حضرت ولی عصر استغاثه کردیم، بلکه خداوند تبارک و تعالی تفضل کند انتقام بکشد. اون اشعارا یه چند تا شعرا بنده میخونم و اگرم صلاح دیدن خدا آیونم در بعضی از این چیزها شرکت کنم، ثوابشم روح اون شهدای فیضیه ای که حساب ندارن میبردن میریختن توی دریاچه ساوه. دریاچه ساوه الان خشکه، دریاچه بوده در زمان ولادت پیغمبر اونجا خشک شد، جاش باطلاقه. اونایی که شهید میشدن میریختن میبردن، مامورین بودن با شیشه های سیاه اطراف ماشینشون، هیچ کس نمیفهمه تو شیشه تو ماشین چیه، اون میذاشتن تو اونها میبردن میانداختن تو اون باطلاق. شاهدش هم این است که بعد از آمدن امام همه این اجناسی که از طرف دادگاه اون زمان ریخته بودن توی مدرس، اینجا هم درش گل کردن، لحاف، فرسی، قالیچه، کتاب، همه هنون بعد از آمدن، بعد از دفعه دومی که امام را بردن نجف اشرف، رفتن خدمت آیت‌الله گلپایگانی که اینها را چیکار کنن، فرموده بذار رو بروی شبستان بعد از آمدن امام زنور علیه که آزاد شد، مال هر کسیه بیاد بگید وارد خوش ببرد، دیگه مؤاخذه نکنید مال تو نید، طلبه که دروغ نمیگه این کتاب مال منه، قالیچه مال منه. چندین ماه همه را گذاشتن رو بروی شبرستان، یک نفر نیامد بگد این کتاب مال منه، این قالیچه مال منه، این لحاف مال منه. همه مرده بود، کشته بود. دوباره رفتن خدمت آقا گلپایگانی چه کار کنم اینا را، فرموده بود که هر کدوم که میل ندارید، نمیخواید، نیاز ندارید، کتاب ها را برید کتاب خونه بذارید، هر کدوم نیاز دارید من اجازه میدم از طرف صاحب شما بردارید ملک خود. وقت قسمت کردن که اونجا معطل نشه. بعد از چندین ماه این شاهد بر این است که اون زمان اون طلاب محترم فیضیه همه شهید شده بود. یه نفر همسایه داشتن در تک خروس مومنش، گفت یه طلبه دو جلد کتاب آورده بعد از این قضیه مسیفه یه دیگه نمیاد بگیره، گفتم خونم شهید شده دیگه، کتاب آورده گذاره این کتاب آورده برم جا و برگرده، هیچی دیگه نه. از این قبیل کارها زیاد بود، اکثرش هم جوان بود، درس آمده بودن دیگه، پیرمردا که نمیان اینجا درس بخونن، ابتداعا قبلا باشن پیرمرد بشن، ابتداعا غالب محصلین محترم جوانن، در جوانی آدم میتونه تحصیل علم بکنه. همه رو کشت. اینجا نوشتم استغاثه به محضر حضرت ولی عصر بقیت الله تعالی فی الارضین ارواح العالمین له الفدا راجع به فاجعه جانگداز روز وفات حضرت صادق علیه السلام 25 شوال 1382، 41 سال پیش از این، 3 سال بعد از رحلت آیت الله بروجردی بود، در مدرسه مبارکه فیضیه قم جوار حضرت معصومه سلام الله علیها واقع شد. حقیر چند شعر انشا نمودم تا مؤمنین بخوانند و اظهار همدردی نمایند، بلکه خداوند عالم وسیله نابودی دشمنان را قرار دهد، که خداوند البته قرار داد دیگه. بعد از مدتی این کارها اثر دارد، لشکر نمیخواد. یه مثالی عرض کنند، هشام ابن سالم یک جوان 18 ساله بود، از اصحاب از صادق بود، در علم کلام خیلی وارد بود، تفسیرش بمونه به هارون رشید، زمان هارون رشید بهش گفته بودن که این هشام را بگیرید، این اگر بماند شما را رسوا میکنه، بنی امیه و بنی عباس و این خلفا از دم وارد بود. گفت من تا خودم نشنوم کاری بهش ندارم. یه مجلسی درست کردن، هارون رفت پشت روزنه فران با لباس مبدر، هشام را آوردن، راجع به ولایت علی ابن ابی طالب و خلافت علی ابن ابی طالب ازش سوال کردن. این شروع کرد، حالا شروعش چیزی ها گفته در اصول کافی مراجعه فرم. بهار مجلسی هم حالا جلد چند مد داره. این هارون گوش داد گوش داد گوش داد، دید دیگه جا نگذاشتن کسی فکر بکنند یک غیر علی میشد خلیفه باشه، اصلا جا نگذاشتن. آمد بیرون گفت این یه دونه زبان به اندازه 100,000 شمشیر بیشتر پیش میبره. این رو باید گرفت، دستور رو گرفتنش رو داد، اونم فرار کرد، بالاخره گرفتن و شهیدش کرد. مطلب اینجوریه، با زور کسی متوسل بشد کار پیش نمیره، با دلیل و برهان و اینها باید باشه. اینا میخواستن با زور کار پیش برن، اینها را طلاب را علما را سرکوب کنن، بقیه مردم وقت میترسن دیگه. لیکن اراده ازلیه پروردگار جوری شده بود در اون زمان، الان عوض شدن مردم، اراده های عوض هم از روحانیین و غیر روحانیین مبدل شدند، خالص و موقع خدا بود، نه مقام نه منصب نه حقوق نه ترجی نه هیچی، فقط برای خدا بود. جوانهای ما در این گم دیدیم بگویم خیلی طول میکشه که چجور برای خدا کار میکرد، دستشو میزد تو خون شهید به دیوارها میزد، 5 انگشت زیرش میمیشه خون شهید است، اونجا خون شهید. اون موقع شهید اول کار خیلی مهم بود، بعد واسه جنگ حزب برس یقدی سبک سبک نظر مردم رسه. اون موقع بی خودی میکشتن، نه جنگی بود نه حربی بود نه تفنگی بود، هیچ نبود. این که میدون شهدا میگن بی خودی نی، اونم تفصیل دارد. چهار بیمارستان میگه میدون شهدا، لذا این چند تا شعارا بده میخونم، بلکه انشاءالله حال بیاییم متوجه بشیم که مطلب از چه قراره. بیست و چهار تاست، من همه رو نمیخونم، بعضی هاش بود مصدر به اینها طلبه ها را که میگفتن چی قرآن ها را در میان حجت هم میاوردن، مفاتیح قرآن کتاب میخزن تو باش. اینا داد میزدن یا حجت ابن الحسن به فریاد ما برس، اونا میگفتن بیاد حجت ابن الحسن بیاد، میریختن تو باغچه کتاب قرآن. مسلمان که نبودن، که مسلمان که اینجوری نمیکنه که توهین به قرآن و فرد مسلمان باشه کافر کفر میره، ارتداد دیگه، ارتداد عملی. عده میرسن اون بالاها، یک طلبه شمالی بود رفته بود طبقه دوم دست گرفته بود اون بالا، از ترس که بالا دیگه نمیان، یه یکی از اینا راحت بالا پاش زد بین، گفت اینجا چه آمدی؟ ترق از بالا افتاد پایین، چشمه هاش اینجاش رفت تا اینجا، چشمه هاش اینجا بود، سر خورد تا اینجا، سرهای امامه را با امامه میزدن میزدن تا امامه ها میچسبید با خون، بعدم برن پانسمان کنن میکشیدن، چشمه ها خیره میشد موقع کشیدن، دوا بمالن یه باشگی چی بشه. اینا را عرض نکنم برای عبرت آدم قدر بداند، نه اینکه داستان بگیم وقت بگذرونیم، نه مسئله اینجوریه، همش برای خدا بودا. اینا که دست به مقابله نمی زدن، آقای گلپرگانی فرمونده بود صلاح نیست اینجا را میخوان میدون و قتلگاه قرار بدن، و بعدن هم معلوم شد خیلی بیداره. بعد از همه اینها در روزنامه های خودشون اعلامیان زده بودم، مثلا خودم خوندم، نوشته بودن خطاب کرده بودن به نخست وزیر یا به کی که شما خودتون را با یک طایفه ای طرف کردید، یعنی روحانیین، که در مدرسه فیزیه برای حفظ انتظامات مامورین ما رفتن برای حفظ انتظامات، یه آجوری از بالا افتاده کله مامور ما شکسته، اینا علم شرنگه برپا کردن که کشتن. ما خودمون جشن خودمون دیدیم دیگه، اینا برخلاف وجدان اعلامیه دیگه اثر نداره. گفتم با این طایفه خون تحرف نکن، اینا اگر بنا بود آقای گل پایگانه اجازه داده بود که بزنید، مدرسه را به کلی خراب میکرد. مدرسه باید باشه تا قیام بموند، نهضت بموند. مدرسه هست که دنبال کرد تا بالاخره خداوند و تعالی موفق کرد امام را، که مردم همه فدایه شدن دیگه نمیشه، دیدن دیگه نمیشه، امریکایی هم دیدن نمیشد، انگلیسی هم دیدن نمیشد، اینه ورداشتن بردن. همیشه که از دم هیچ دم جونه بکشند و چی بشه که این که نمیشه، اونا میخوان مملکت بگیرن، با جمعیت باید باشه که برای اونا خدمت کنند دیگه. مطلب اینجوریه، ما اینها رو بشنویم یه مقداری، خیال نکنیم های بگیم ما انقلاب کردیم، ما از خبر نداریم انقلاب کردیم یعنی چه. سنه 42 شروع شده تا الان 81 82 داره میاد. اونایی که 20 سالن 25 سالن 30 سالن دنیا نیومده بودن، 40 سال هم دنیا نیومده بودن، 50 سال هم 10 سالشون بوده، 60 سال هم 20 سالشون، خبر ندارن، خبر ندارن، نه تقصیر دارن، خبر ندارن. مردم همه چه اهل این چه غیر اداره ها، معلمین، آموزگارها، اون زمانی که چیز بود همه آموزگارها جمع شدن گفتن ما مدرسه را تحصیل میکنیم. آماده بودن منزل رسول گل پایگانی، یکیشون گفت میخواستم دست جمعی بیاریم، نه نگذاشتن، من یه نفر آمادم حرفم بزنم، گفت همه ما اون تصمیم گرفتیم، هزار نفریم، گفت اون موقع الان بیشتر البته، مدرسه را تحصیل میکنیم، از هیچ سرکار نمیریم، برای حقوق نبود. خودمون گفت یه بانگی تأسیس کردیم، اونایی که ضعیفند و ناتوانند از اون بانگه کمک کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. معلم حرف میزنه، معلم آموزگار. قصد خدا بود بازارها چهار ماه چهار ماه پنج ماه پنج ماه تعطیل میشد، یه روز بازاری تعطیل کند حوصله‌اش سر میره. پنج ماه قم تعطیل بود، چهار ماه تبریز تعطیل بود، چهار ماه تهران تعطیل، چهار ماه شیراز تعطیل بود، شهرهای بزرگ را رادیو شمرد، گفت بعد از تعطیلی فران 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 فردا باز میشه بعد از انقلاب اینا. همه لگ تک بود، مملکت سر تا بالا لگ تک بود دیگه. این بساط را برای سوز دل یه چند تا شعر شما عرض میکنیم خدمت آقایون. یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا. اگر کمک کنید خوبه، ثواب میبرد برای اون شهدایی که شهید شدن در این مدرسه. یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا. روز وفات نزد فقیه حلیم، نوشتم یعنی آقای گل پایگانی، و واعظ کم نظیر یعنی حاجی انصاری، به محضر عالمان یعنی طلاب علوم، روز وفات امام کماندوی بی حیا، به امر یک پر جفا حمله کن از سوی ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا. یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما. گاه جسارت کنن به ساحت قدس تو، گاه نظاره کنن به روی این حجره ها، گاه کند ریز ریز قرآن آن بی حیا. دیدی مینا را میانداختو گاه کند بی ریز ریز قرآن آن بی حیا، ایا امام زمان گه شکند حجره ها، کشد برون از میان محصر بیگناه، چنین زند بر سرش زبان من لاد باد، خونها به جوش آمده زمین خروش آمده، زمین آن مدرسه شده چه گلنارها، ز فرش بالا رود به عرش، به عرش بینا رسد مینا رسد، صدای آن بی کسان ز در جب و ناله ها، یا حجت ابن الحسن به فرس به فریاد ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا، صدای و قربتا به ناله و فضای آن مدرسه پر است، یا حجتا یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا، یکی فرار اختیار یکی سقوط از کنار، یکی دیگر را چنین بیفکنن از هوا، پلوهای وی شکنن صورت دندانها، قسمت دیگر پرشور از این بلا، نظاهر اینها آخرش تسلیت گفتیم به علمای اون زمان که بودن. بعد به آیات حق به نواب عام امام، بعد به طلاب علم راه نمایان ما، خطاب به امام، آیت عظمای حق، مجاهد راه حق، خمینی رهنما، اجر شما با خدا، یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا. یادی از مظلوم کربلای حسین علیه السلام، عجب مدار این زمان ز ظلم این ظالمان، همیشه دنیای دون چنین کند در جهان، سبت نبی رسول سبت نبی و رسول، بزعی زهرا بطول، زیر سم اسم ها شده همون زینب غم خار وی، عابد بیمار وی، سکینه زار وی، در بدر این و آن، زینب و کلثوم و اون دختر مظلوم و اون، کوچه به کوچه شده از اول شروع شده اینجوری بوده، اصلا بنا اینجوری بوده، با زور و با تشر و اینا دین پیش نمیره، با مظلومیت کوچه به کوچه شدن، بین خلائق روان، سرش سر نیزه ها بگردد از شهر، تنش به خاک افتد، یا حجت ابن الحسن برس به فریاد ما، مدرسه فیضیه چنان شده کربلا. اشتیم اقل طلبه فلان، اللهم صل على محمد و آله، و انتقم لنا بفضلك من اعدائك، اعداء الدين بحق وليك صاحب العصر و الزمان عليه صلوات الله الملك المنان، 29 شوال 1382، چهار روز بعد از داستان فیضیه. و این به نحو اجمال و اختصار عرض شد که این جوانهایی که نبودن فلجمله توجه پیدا کنند که برای خدا هر کار باشد پیش میره. الان هم شما کلمات امام را که ساعت 2 که رادیو میخواد حرف بزنه، یه روزی پیام او را میخوند، یه روزی کلام او را میخونه. اون روزی کلام صدای خودشه، اونی که پیام اون وصیت‌نامه مفصلی که مردم خیال میکردن این وصیت‌نامه‌ای که ایشون نوشته به هیچ کس هم نشون نمیداد، میخواد بگه بعد از من فلان کس باشه. یه حرفانه ای میرفتن خدمتش، میگفت ببرید در محضر علی ابن موسی رضا، در اونجا با اجازه اون متولی جای مخصوصی مخفی بدارید. تا بعد از مرگ من وصیت کرده بود که هر کسی که بعد از من رئیس جمهوره باید تمام این وصیت نامه را پشت رادیو بخوند. سه روز اون دفعه در مرحله دوم مقام معظم رهبری بود که سه روزشون در اینا رو میخون، تا اون نمیشه سه روز تمام از اون مقداری که ساعت قانونی هست که باید صحبت کنن، صحبت حرفانه بود، فقط خوندن وصیت نامه بود. وقت وصیت نامه چه وصیت نامه بی سابقه ای، سفارش تا زمان ظهور حضرت حضرت را کرد. نه هوا، نه هوز، نه زید، نه ام، نه بک، شخصیات به هیچ وجه من الوجوه مطرح نبوده در نظرشون. این چی که بوده میگفته اسلام در خطر است، در خطرم بود، دروغم نبود. تا این موفقیت را مملکت ایران به برکت امام زمان و به برکت عاشورای حسین و به فداکاری همه ملت و همه روحانیین محترم که چقدر همت به خرج دادند و اعلامیه ها را مخفیانه میبردند در شهرها و دهات و روستاها، خارج و داخل پخش میکردن تا مردم بفهمند که چه خبر است. گم تنها که به درد نمیخورن که برای این جوکارها، اونا خودشون گفته بودن گم را ما استثنا بکنیم، اونجا همش باید اسلامی باشه. کلام در مملکت نه در گم. تازه گم هم یه مقداری الان دسته های مرموز شروع کرده به اینکه گم هم غیر اسلامی داره میشه. همون تعبیری است که مقام معظم رهبری فرمود تهاجم فرهنگی. با تهاجم سرنیزه دیگه پیش نمیره، تهاجم فرهنگی. بازار را دارن عوض میکنن، خیابونا را دارن عوض میکنن، نه عوض دکون. شکلش یک شکلی است که دیگه از گم بودن داره میاد بیرون. زنها را جوری کردن که امام رضوان الله تعالی علیه در همین مدرسه این گوشه می نشست. وقت تمیت کم بود، صدایشون هم بلند بود، بلند بلند صحبت میکرد. می فهمودن اون زمان هنوز نه انقلابی بود، آقای بورژوازی هم از نیامده بود اون موقع. می گفت می فهمودن اگر دولت این آخوندها را، تعبیریشونه می گفت اگر دولت این آخوندها را آزاد بگذارد و اینها از حالا شروع کنن به اینکه حجاب زن باید چنین باشد، چنون باشد، حیا چنین باشد، عفت چنین باشد، تا هزار سال دیگه اولی نمیشه، اولی نمیشه. حیا را از بین بردن دیگه، عفت را از بین بردن، رو گرفتن زن از مرد رو واضح بله. این تو خیابون را میره مرد ها باید سرشنا پایین بیندازن، خجالت بکشن، نگاه نکن. اینا پهلوی و پسرش اینجوری که پهلوی به زور پسره مرموز، تبلیغات 53 سال، همه انقلاب از اول تا حالا 23 سال دیگه، 53 سال بر علیه اسلام و بر علیه علما و بر علیه طلاب و بر علیه مدرسه فیضیه. مدرسه فیضیه نبود که به این زودی ها درست نمیشه. با ما هم باید توجه بدیم که بابا این مسئله انقلاب برای اسلام و نه برای دنیا. برق کشیدیم، آب آوردیم، خب اینا درست، همه درست، اما مردم باید توجه به اسلام داشته باشن، خودمون توجه به اسلام داشته باشیم. خود اهل علم محترم باید عملا مروج انقلاب باشن، نه قولا، عملا. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. عقلا هم میگن وجود لفظی از عف وجودات، این عبارت هایی که ما میگیم وجود لفظیه، یعنی لفظ آدم میپرونه بیرون. چهار قسمش کردن وجود را، وجود لفظی یکیشه. اونی که آتشه خود آتش میسوزونه، تصور آتش هم یک قدی میترسونه، اما لفظ آتش که ترس نداره، که نوشتن علف الفا و ته و شین این هم که نمیسوزونه. اینا وجود لفظی و کتبیه. وجود عملی اسلام را حفظ میکند، وجود واقعی نفس الامری. این یه تکلیف بزرگیست برای ماها. کیفیت درس خوندن ها مکرر امام فرموده سنتی باید باشه. چون این کلمه رو گوش نمیدن. سنتی یعنی ادبیات درست بخونن، صرف و نحو و معانی و منطق و علم کلام و علم بیان و علم بدیع و اینا، بعد شروع کنن اصول، بعد از اصول مدتی بعد فقه شرع و مه. از یکی از آیون الله پرسیدم شما کجا میرید؟ گفت درس خارج میرم. گفتن چی خوندی؟ گفت سمدیه. سمدیه خونده بعد نه درس خارج. درسته این موش نمونه خربان نباشد. اگر کسی اینجوری درس بکند ضرر به انقلاب زده، ضرر به اسلام زده، ضرر به خون شهدا زده. خون شهدا را هدر نکند. تمام کوشش کفار یک شرق و غربش این است که این انقلاب را هدر کنند، بعد کم کمک داد بزنن لعنت کنن علما را، بگن چرا اینجوری کردی. وقت جهنمش دیگه دائمیه. اگر خدای نکرده ما یک کاری بکنیم که ولو یک روستایی را برگردونیم از اون انقلاب، نابخشودنی گناهش. دیگه بیش از ما اینا عرض میکنیم، نه برای این حضار محترمه که الان هممون به هم دیگه بگیم، همش حرف دنیا نزنیم، برای هم دیگه بگیم بابا درست باید درس خون، درست باید تبلیغ کرد، گور نزنن، نک نزنن، ایراد نگیرن. ایراد همیشه هست دیگه، ایراد گرفتن سواد نمیخواد، تقوا نمیخواد. ادعای زیادی الان ایراد بر خدا دارن، درست هم بخیم ایراد بر پیغمبر دارن غیر مسلمان ها، ایراد بر علی ابن ابی طالب دارن در زمان خلافتش، ایراد بر منزل نشینیش در زمان کنارگیریش، همش ایراد دارن. ما کتاب ها مطالعه کنیم که بر علیه چی ها نوشتن. فقط قوم نیست، فقط ایران نیست، فقط چند مشت شیعی که این همه گرفتاری دارن نیست، دنیا را باید توجه داد. اینی که میگن روحانیت مخصوصا حوزه مقدسه قم باید که پاسخگوی پرسش‌های جهانی باشد، که فارسی اینجوری جوش جور کردن، یعنی درس بخونن، یعنی اطلاعات علمی، قرآن، حدیث، روایت، درایه. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مرجع تقلید بود، نزدیکی 80 سال اون موقع اقتداد آمده باشد، بعدم که 90 سال رئیس فرهنگ کل کشور آمده بود خدمت ایشون زمان، آمد بیرون تعجب کرده بود، گفته بود که این ما خیال میکردیم که این پیرمرده فقط فقه بلده. آقا فرموده بود که نقشه اروپا و آسیا را آوردن پیش من، یعنی پیش آقای بروجردی، این نقشه‌کش اشتباه کرده، فلون شهر جز آسیاست، این جز اروپا حساب کرد. این رئیس فرهنگی کل کشور تا از اینو نخونده باشه رئیس فرهنگش نمیکنن که تعجب کرده و میگه این تعجب بعد رسیدگی که بود درست میگه. فلون شهر جز آسیاست، اینا جز اروپا قرار دادن در نقشه. آشام تقی مدیر دارو تقریب مصر که از طرف آسلا برجردی گمی بود، ایشون تخصص فنی در مذهب شناسی داشت، در مصر هم درس خونده بود، امتحان داده بود، پذیرفته شده بود که این تخصص فنی در مذهب شناسی داره، نه فقط تشیع، خودش شیعه بود. سال یه دفعه دو دفعه می اومد خدمت آقای برجردی، ایشون نقل میکرد، میگفت رفتم محضر آیت الله آقای برجردی شروع کرد که منشأ اختلاف مذاهب از کجا شروع شده، از کی شروع شده. بیاناتی کرده بود که این آدمی که در مصر چندین سال خودش میگفت درس خونده بودم، این نمیدونستم درس میخونده آقای برجردی. در زمان مرجعیتش به مقدار طلبگیش تا مطالعه نمیکرد به مردم کار نداشت، میگفت مطالعه دارم، بزرگان مملکت میامدن در اون موقع مطالعه، میگفت مطالعه دارم، برید، از تهران میامدن. اینا بزرگان ما بودن. آشمامتقی آموری مازندرانی در تهران ما کرا خدمتشون رسیدیم، ایشون میفهمدن مدرسه سپهسالار جدید که الان میگه مدرسه شهید مطهری، اونجا را که بانیش ساخته است شرط کرده است که قواعد علامه را بتونه درس بگه. قواعد علامه شرایط متن فقه است. ایشون میفهمونن علتش این است که در کتاب وصیت حساب و هندسه و ریاضیات و جذر و کعب و تصاعد و این اصطلاحاتی که در علم حساب بوده و هست اونجا فراونه. اون کسی که این قواعد میگه باید کتاب وصیت اونم بتونه بگه، یعنی اطلاعات حساب و هندسه داشته باشه. الان کتاب ارث که میرسد حساب و هندسه لازم داره، قبله میرسد هیئت میخواد، قبله شناسی، نگوینده میدونه بگه، نشنونده میدونه بشنوه، اونجا ویرش میکنن. بعد هم میگن کتاب ارث و تدبیر و مکاتبه اینا نخونید، اینا الان که اسمه یا برای قوم میخونیم ما، یا برای ایران میخونیم، برای جهانه، جهان اسلام این احکام را دارد. های تنزلش دادن. آیت الله داماد رحمت الله علیه یکی از محققین زمان خودش بود، مرحوم شد، یکی از رفقا درسش میرفت بنده اون موقع گریه کرده بود، گفته بود اینجوری که درس میخونید فقه از بین میره، علم از بین، گفته علم از بین میره. همون چند کلمه با اونه بعدم باقیش بگرد اینجا قدم بزن. هر ماهی چند میلیون تومان در حوزه مقدسه علمیه این علمای ما، این مراجع ما با خون دل جوش و جور میکرد شهریه بدن. خیلی خوب، باید درس خوندنه. یه مثالی از آیت الله برجردی نقل، ایشون سر منبر در همین مسئله فیضیه میفهمود که بعضی مؤمنین در منزل خودش حساب میکنه، میگه 15 تومن و 7 گران به فلانی بده کارم، یعنی آیت الله برجردی سهم امام باید بده، پا میشد ماشین میگیره، کرای ماشین خودش میده، برگشتن هم خودش میده، پول را میارد میده، بعدم میاد در دهات خودش افتخار میکنه که من خودم پول را بردم دادم به فلانی. تا اینجا میگفت ما مسئولیت داریم اگه درس نخونیم، مسئولیت داریم، مسئله پول نیست، مسئله درس خوندنه. قشنگ مبارزه کنند، مطالعه کنند. با این بیانات زمان آیت الله برجردی رحمت الله علیه جوری کرده بود که بی مبارزه هیچ درسی خونده نمیشد. هر طلبه ای که در تونه با رفیقش مبارزه میکنه. الان با مبارزه کمه، فقط اون اولی ها شرف می رو همسره که میخونه یک قدر مبارزه. درس خارج میره خواهد چی کی چی گفت کجا شد، اینا درد بیدرمونه دیگه. این دانشجوهایی که ما مکرر در
کتابخانه آیت الله نجفی بسیار جمع میشه اونجا، تمام مشغول مطالعه و نوشتن و فلان، اگر نه فلان رفوزه میشن، نمره معدلشون چی میشه فلان میشه. ما نه رفوزه داریم و نه اصلا یعنی مسئولیت رفوزه نداریم، و نه اینکه کسی سوال میکنه حاضر غایب که نداره، آزادانه است. این نعمتی است، باید آزادانه بینی و بین الله آدم خودش درس بکنه. یه رفیقی داشتیم مجلس فهانی، خدا رحمتش کنه، هم مباحثه بودیم رسول مکاسب را، ایشون خیلی دقیق بود. به من یه روز گفت با هم بریم اون جایی که عملجات کار میکنن ببینیم ما چجور کار میکنن. تکیه خروس یه مسجد کوچولو بود اونجا را بنای کاری میکنن فران، رفتیم اون پشتک باش دادیم بنا گل میکبر بالا، اون یکی ها گل میریزن فران، تا زور شد یک کاسه بزرگ آوردن آب دوگ و فران فران، چند تا قاشق آوردن شروع کردن خوردن، و بعد از خوردن یه چای خوردن، یه چپک و یک سیگار کشیدن، گفت پاش دوباره اینا، گفت پاش ببینید دنبال کار. ایشون گفت درس باید اینجوری باشه، به مقدار ضرورت آدم بخورد بخوابد، ضرورت ها نمیشه از دست داد، بقیه شاید مشغول باشه. آقای بروجردی میفهمودن که یه روز ماها رو موعظه میکرد، میفهمودن من هیچگاه از اول جوانیم تا حالا وقت ما هدر نکردم، یا نوشتم بوده یا مطالعه بوده یا مباحثه بوده، هرچی بوده در اصفهان بوده اکثرش، در بروجرد که بعدم رفته، میفهمود با همه اینها هیچی نشدم. شما که اینجوری میکنید میخواید چی بشید؟ برهان این دو تا چهار تاست. میگو با همه این کارها من چیزی نشدم، من تا میرم در فلان میخوام رئیس کجا بشم، وزیر کجا بشم. باید استعداد میخواد، قابلیت میخواد، آمادگی میخواد، تقوا میخواد، فقط اصطلاحات که نی. یه بیش از این خیلی معذرت میخوام دیگه، مثل شیخ شکتون حدر است و مسلط دیگه اینجوری پیش آمد کن. امید است انشاءالله خداوند همینطور که به همه ما توفیق عنایت کرده است که در حوزه مقدسه وارد شدیم، توفیق عمل به وظیفه مادامه که در هر حوزه هستیم به همه ماها عنایت بفرماید. امام زمان را مؤید و ناصر و معین تحصیلات ما قرار بدهد. توسلات به امام زمان را از دست ندهیم، و این توسلات به اهل بیت هم خیلی کمک برای این کار است. فقط در امور دنیویه توسل به امام زمان بجویم، قرضمون بدیم، درسته؟ یک توسل هم بجویم به امام زمان که ما درس بخونیم، درست درس بخونیم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. همت آدم نکند هیچ جا نمیشه. یه حاج حسین فاطمی بود، نزدیک 100 سالش بود از دنیا رفت، قبل از ورود آقای بروجردی شبهای جمعه در تکیه آسد حسن اونجا منظرشون درس اخلاق میگفت. ایشون نقل میکرد از سید ابن طاووس که سید ابن طاووس فرموده او محصلین علوم دینیه اگر نماز شب نخونن هیچ نمیشه. شبها در دل شب باید با خدا راز و نیاز دار. خداوند همه ماها را اونجوری که مطابق وظیفمون هست موفق بفرماید، عاقبت همه را ختمه به خیر بفرماید. این شهدایی که در این مدرسه فیضیه قبل از جنگ و قبل از همه حرفها همینطورکی اینا را شهید کردن، همه را با شهدای بدر و حنین محشور بفرماید. علمایی که خون دل خوردن از زمان تأسیس حوزه تا زمانی که این انقلاب برپا شده، همش با خون دل این حوزه ها را حفظ کردن، با ائمه معصومین محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت را که یه بیدارباش عمومی جهانی زده و همه را بیدار کرده است، با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.